محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جان کری و کاترین اشتون موافق نهایی سازی زودرس مذاکرات ژنو هستند. آخرین گروه از واحدهای رزمی استرالیا افغانستان را ترک کردند. و 16 تن در درگیری بین پلیس و افراد مسلح در سینکیانگ چین کشته شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که هفته گذشته با همتایان آمریکایی و روس خود و همچنین رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و جان کری و کاترین اشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از اعمال تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران. این خبر را محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست داده و گفته در این گفتگو جان کری بر تعهدش در نهایی سازی روند توافق ژنو با هدف رسیدن به یک توافق جامع تاکید کرده است. آقای ظریف درباره توضیحات احتمالی دیگر جان کری پیرامون اعمال تحریم‌های تازه آمریکا جزئیاتی ارائه نداده، اما گفته در همین باره با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گفتگو کرده و آنها نیز بر ادامه پیگیری توافق ژنو تاکید کردند. وزیر خارجه ایران در حالی از افزایش رایزنی‌هایش خبر داده که روز یکشنبه نیز با انتشار توضیحاتی در صفحه فیسبوکش ضمن انتقاد از اقدام آمریکا گفته بود که همچنان توافق ژنو را پایدار و در مسیر دستیابی به اهدافش می‌داند. حبیبه حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌المللی، درباره اقدامات اخیر وزیر خارجه ایران از جمله گفتگوی تلفنی‌اش با جان کری می‌گوید:
آقای ظریف به دو مورد توجه داره در این موضوع صحبته که با آقای کری کرده. یکی اینه که خب متوجه هم که این کاری رو که دولت آمریکا کرده و تحریم ها رو به روز کرده، نه اینکه تشدید کرده باشه، به اون معنا در رابطه با اون قولی که از کنگره گرفته، یعنی کنگره رو در برابر این اقدامش که تحریم ها رو تشدید نکنه حاضر شده برای اینکه رضایت خاطر اعضای کنگره رو به دست بیاره، حداقل یه سری از تحریم های موجود رو یه مقدار به روز کنه به اصطلاح خودشون. ضمن اینه که خب خبر دیگه ای هم هست که خب از اول ژانویه برخی از تحریم های اتحادیه اروپا برداشته میشه، خود بریتانیا حرفی در این رابطه زده. یعنی این سیگنال ها و پیام های متفاوتی که میاد همچنان جای امید گذاشته که به اصطلاح در چارچوب همون توافق ژنو تعاملات پیش بره و کمتر تحریم بتونه یا مصوبات از تحریم بتونه این توافقات رو مسئله ساز بکنه. بر صورت برای آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه دولت آقای روحانی اهمیت داره که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، با توجه به اینکه آقای ظریف هم موقعی که اون مذاکرات کارشناسی در وین هفته پیش قطع شد بعد از این تحریم ها، سعی کرد مسئله رو کم اهمیت جلوه بده و گفت مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
محمد جواد ظریف در گفتگویش با واشنگتن پست همچنین بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکید کرده و درباره ادامه ساخت و سازها در تأسیسات عراق هم گفته نمیتوانیم زمان را 20 سال به عقب برگردانیم و از ایران بخواهیم تا بعد از این مقدار سرمایه‌گذاری مادی و انسانی پروژه را کنار بگذارد. این اظهارات آقای ظریف که تا حدودی نزدیک به دیدگاه‌های جریان‌های نزدیک به جناح اصولگرا در ایران است، در حالی بیان شده که در روزهای اخیر پس از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا، او و تیم همراه دیپلماسیش زیر فشارهای شدید همین جریان اصولگرا قرار گرفته است. آقای ظریف در همین مصاحبه هم وجود اختلاف نظرهای میان او و برخی جریان‌های اصولگرا در ایران را تایید می‌کند و از جمله می‌گوید برخی از تندروها در ایران که مخالف توافق با غرب هستند خواستار برکناری او شدند. آقای ظریف همچنین بر وجود اختلاف نظر میان او و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اذعان کرده و گفته انتظار اینکه محمد علی جعفری با او اختلاف نظر داشته باشد را داشته است. حبیب حسینی فر درباره این اختلاف نظرها و تأثیر آنها بر ادامه کار آقای ظریف و تیم همراهش اعتقاد دارد:
اینی که به هر صورت این تحریم ها آنچنان تشدید نشه یا خود مقامات غربی هم در ضمن اینکه این حرفا رو میزنن برخی چیزای مثبت هم بفرستن، برخی از عملاً از تحریم ها هم در عمل اینا دار کاهش پیدا بکنه، صدا برگای نسبتا قوی میشه در دست آقای ظریف و اینها که صدا در برابر مخالفان روی میز بذارن. ضمن اینی که مادامی که در سطح بالاتر جمهوری اسلامی در سطح رهبریش موضع قاطع و منفی گرفته نشده علیه این مذاکرات، به نظر میاد این مخالفتی که در سطوح پایین‌تر داره میشه از طرف بخشی از نمایندگان مجلس، کیهان یا مثلا اون بخش جبهه پایداری، این حرفا همچنان در سطوح محدودی بمونه و نتونه تغییر اساسی در به اصطلاح این روند مذاکرات بده، همونطور که چون مادام که اون در سطح بالا کماکان با این روند موافقتی هستش.
به نوشته واشنگتن پست، محمد جواد ظریف در مصاحبهش تأکید کرده سیاست‌هایی که او و حسن روحانی در پیوند با تمامی حوزه‌های سیاست خارجی ایران از جمله در ماجرای سوریه به پیش می‌برند با اجماع حکومتی به دست آمده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. ادامه خبرها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نیز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تأکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال قبل در جزیره یکیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره یکیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی سازمان سیا انجام شده است. در یک حادثه رانندگی در استان لرستان، یک راننده اتوبوس کشته و 6 دانش آموز دختر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سرهنگ محمود رضا حسینی سرپرست فرماندهی پلیس راه لرستان در این مورد گفت این حادثه در پی برخورد بین یک دستگاه اتوبوس حامل کاروان راهیان نور استان اردبیل با یک دستگاه تریلر در محور بروجرد خرم‌آباد روی داد. او گفت حادثه روز یکشنبه به دلیل لغزندگی جاده و بی احتیاطی راننده اتوبوس روی داد. در ماه‌های اخیر تعدادی از دانش آموزان که در قالب برنامه راهیان نور و مناطق جنگ زده در جنوب ایران رفته بودند بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. تونی آبوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که آخرین گروه از واحدهای رزمی این کشور روز دوشنبه افغانستان را ترک کردند و پایگاه استرالیا در اورازگان بسته شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه 400 تن از نیروهای استرالیایی برای وظایف غیر نظامی از جمله آموزش ارتش افغانستان در کابل و قندهار باقی خواهند ماند. در مدت حضور نظامی 12 سالی استرالیا در افغانستان 40 تن از نظامیان استرالیایی کشته و حدود 260 تن زخمی شدند. اما این بخش خبری رو اجازه بدید که ادامه بدیم با تماس‌های تلفنی که شنوندگان رادیو فردا داشتن و نظرات خودشون رو درباره مسائل مختلف در ارتباط با ایران برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت کردن. اگر شما هم مایل هستید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید بر روی 20420212212 نظرات خودتون رو ثبت کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و اونچه که شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
جناب آقای روحانی، بنده شوهر ندارم، با دو تا بچه زندگی میکنم، ماهی 800 هزار تومان اجاره خونه میدم و واقعا کمرم شکسته با این درآمد کم. آقای روحانی تو اومدی چی کار کنه برای ما؟
جناب رئیس جمهور فرد میگن که دو بسته برای بازنشستگان و مستمری بگیره دارن. البته ایشون اولین بستشون رو ارائه کردن. این جانت این بوز از 613 هزار تومن 80 خورده ای از حقوق من کم شده. پاینده باشید.
احمد خاتمی، علم الهدا، آقای جنتی، مردم شما رو خیلی دوست دارن، هرچی میگین برعکس رو انجام میدن. از موقعی که آقای احمد خاتمی گفتی خانوما کشتی نگاه نکنن، تماشاچیای خانوم کشتی برای کشتی دیدن شد 10 برابر. شما هر چیزی که نیت واقعیتونه برعکس رو بگی، مثلا بگی مردم کیهان نخرن، بگی نخرن میرن میخرن. به این کشتی رو ببینن دیگه کسی نمیبینه. سینمایی بگید که کسی بره دیگه کسی نمیره. هر چیزی رو میخواین واقعیت شو، اونی که نیتتونه برعکس شو از مردم درخواست کنید. تو خیلی شما دوست دارن مردم.
من رضا هستم از اهواز. خواستم بگویم نلسون ماندلا الگویی هست برای تمام رهبران جهان و وفات او را به تمام دنیا هم از تمام ایرانیان تسلیت عرض می کنم. با تشکر.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 16 تن در درگیری بین پلیس چین و افراد مسلح در منطقه سینکیانگ در غرب این کشور کشته شدند. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های محلی در سینکیانگ نوشت درگیری زمانی روی داد که پلیس تلاش کرد چند مظنون را در نزدیکی شهر کاشغر دستگیر کند، اما مورد حمله افراد مسلح به چاقو و مواد منفجره قرار گرفت. بر اساس این گزارش 14 تن از مهاجمان و 2 مأمور پلیس کشته شدند. منطقه سینکیانگ در سالهای گذشته شاهد تنش‌های قومی بود، از زیرا گروه‌هایی از اویغورها به دنبال استقلال این منطقه هستند. میشل باشلت نامزد حزب سوسیالیست شیلی روز یکشنبه با کسب بیش از 62% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم باشلت پس از اعلام پیروزیش قول داد که به برنامه‌های خود برای تغییر نظام آموزشی و نیز افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ عمل خواهد کرد. اما در آستانه سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خودش، قرار سه‌شنبه بار دیگر هزاران تن در اعتراض به امتناع دولت از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا به خیابان‌های کیف بیان. در این ارتباط بشنویم از آپتین صدر.
در آستانه سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به روسیه، ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت روز یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در ادامه اعتراض‌ها به امتناع دولت از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا برگزار شد و روز دوشنبه نیز ادامه یافت. تظاهرکنندگان مخالف دولت به الحاق اوکراین به اتحاد روسیه، بلاروس و قزاقستان اعتراض دارند، اتحادی که در عمل بین همکاری‌های اقتصادی و تجاری اوکراین با غرب شکاف ایجاد می‌کند. قرار است روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اوکراین در مسکو با رئیس جمهوری روسیه پیرامون همکاری‌های مشترک و آخرین تحولات اوکراین گفتگو کند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف درباره دیدار رئیسان جمهوری اوکراین و روسیه و خواست اپوزیسیون اوکراین میگوید:
سه‌شنبه قرار ویکتور یانوکوویچ که برای دومین بار از آغاز نارمه‌ها در اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کند، سری توافق‌ها را امضا کند. البته وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد که این توافق‌ها ربطی به پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرک در اصل اعتراض‌ها در اوکراین با این موضوع شروع شده نداره. ولی اپوزیسیون در طول سه هفته از آغاز نارمه‌ها درخواست کرده لایحه‌های اون توافقی که قرار با روسیه امضا بشه علنی بشن. تا حالا همچین چیز اتفاق نیفتاده. اپوزیسیون هم فراخواند به سه‌شنبه 6 بعد از ظهر همه باز به میدان استقلال بیاند که انتظار میره دوباره تا حدود 200,000 نفر مثلا عددی که برای تجمع یک شنبه گفته شده باز اونجا گرد هم بیاند و این یادآوری بشه برای رئیس جمهور اوکراین که معترضان مخالفند که اوکراین با روسیه جزو یک مجموعه اقتصادی سیاسی بشه.
اهالی نیمه شرقی اوکراین روستبار هستند و موافقان گسترش همکاری‌های دولت این کشور با روسیه نیز عمدتاً در این منطقه قرار دارند، اما در نیمه غربی بیشتر مخالفان سرسخت رئیس جمهوری اوکراین زندگی می‌کنند و مدافع امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا و نزدیکی به غرب هستند. این در حالی است که صدها تن از هواداران دولت اوکراین نیز در دو روز گذشته در کیف پایتخت این کشور تظاهرات کردند. شمار تظاهرکنندگان موافق دولت حدود 3000 تن برآورد شده که این تعداد در مقایسه با تظاهرات 200,000 نفری مخالفان که همزمان برگزار شده است اندک به نظر می رسد. هواداران آقای یانوکوویچ که بیشتر به روسیه گرایش دارند، مخالفان را به نادیده گرفتن منافع واقعی اقتصادی در همکاری با روسیه متهم می کنند. برخی از رهبران مخالفان دولت اوکراین نیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی، به ویژه یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و غربگرای اوکراین، و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی هستند. تظاهرات در اوکراین از اوایل آذر ماه امسال پس از خودداری دولت این کشور از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا آغاز شده است.
گزارش آپتین صدر رو درباره آخرین تحولات در اوکراین شنیدیم. اما در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود. پیش از این که این بخش خبری رو به پایان ببرم، یک بار دیگه شماره یه تماس رو هم میگم: 2042-02-2112-2112. ارتباط